باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخو.
عرض کنم خدمت خانم سپهری که از اونجا رفتم به مقر اطلاعات. از شهرهای قدیمی کسی نبود، همه یا شهید شده بودن یا تو منطقه بودن برای عملیات خیبر. تو چهرهای جدید واحد با خسرو ملازاده خیلی صمیمی بودم.
آقا مهدی، برای چی میخوایم مقر رو جا به جا کنم؟
از این اتفاق زیاد میفته، دستوره دیگه.
کجا میخوایم بریم؟
یه جایی تو دشت آزادگان نزدیک سوسنگرد. بچه ها رفتن میگه منطقه رملی و بیاب علفیه، اسمشو گذاشتن توزاباد.
برای آموزش میدیم؟
نمیدونم، من یکم از تو قدیمی ترم، خیلی هم وارد نیستم. فکر کنی الان همه چی رو بلدم. خسرو اون قطرنما رو مواظب باش، روسی هم اگه بشکنی کارمون با کرام الکاتبین.
حواسم هست.
میگم خسرو.
بله.
تو که نه سن و سالی داری نه هیکل درشتی، چطوری اومدی اطلاع؟
همون ولفجریه که اولین بار اعزام شدم رفتم تو اطلاع شناسایی، بعدم دیگه همینجوری موندم.
نمک گیر خاک جبه شدی برادر. تو ولفجریه یک مجبور شدی ها؟
آره، چیزی نیست، خمپاره خواهد.
زنده باشیم.
سلامت.
بفهمید آقا مصطفی، دیگه داره تموم میشه.
مواظب باشین چیزی جا نمونه اونجا، بفهمیم. ماشینم آماده است.
آقا داریم میریم توزاوا؟
توزاوا کجاست مامه؟
توز یعنی خاک.
میدونم. میگم منظورت کجاست؟
هنجی یه چیزی شنیده داره میگه. جا برو، ما حالا جواب رو میاریم، بفهمیم.
یعنی
تو چه جور اطلاعاتی هستی مرد مومن؟ آلو تو لپت قیس نمیخوره برادر.
ببخشید آقا بهتی، من نمیدونستم نباید بگم.
درس اول این که اگه نمیدونی چیزی باید بگی یا نباید بگی نگو. روز شکترم نگیر. اصلا اطلاعاتی باید تودار باشه، تو خودش باشه، اهل حرف نباشه. به قول آقا باکری سکوت تو چهرهش نشسته باشه، نگاهش به افق باشه، اهل نماز شب باشه. اینجوری اطلاعاتی نمیشی یا خودت رو از ما گفتن.
من که گفتم دارم ازت یاد میگیرم مومه، ولی اون دفعه که حرف میزدیم گفتی درس اول اینه که حفاظت اطلاعات از خود اطلاعات مهمتره.
آه حالا تو بگو درس دوم، هر دوشون چون مهمه میشن درس اول.
باد به رغم روزای پرگرد و غبارش بر من آمیخته به لذت هم نشینی با فرمانده عزیز لشکرمون آقا مهدی باکری بود. چادر اطلاعات و چادر فرماندهی نزدیک بود و رابطه ما با آقا مهدی هر روز عمیق‌تر از روز قبل میشد. آقا مهدی بعد از شهادت حمید و مرتضی یاخچیان در عملیات خیبر که هر دو معاون لشکر آشورا بودن خیلی تنها تر از همیشه شده بود. بعد خیبر که خیلی از رزمنده های قدیمی و دلاور لشکر یا اسیر شده بودن یا شهید، انگار رو صورت آقا مهدی یه پرده ای از غم کشیده بودن. همه می دونستن که آقا مهدی باکری بیشتر از هر فرماندهی به بسیجی علاقه داشت، اما همین علاقهش باعث نمی شد حساسیتاش رو از دست بده.
مثلا چه حساسیتی؟
یکیش این بود که کوچکترین کارهای شخصیش رو خودش انجام می داد. میدونی وقتی فرمانده لشکر خودش جوراباشو میشوره معنیش چیه؟
بله آدم همینجوری که مهدی باکری نمیشه، منش آدم هست که راهشونو تعیین میکنه. شهید باکری چه زمانی که شهردار بودن چه زمانی که دادستانم بودن همین اخلاقو داشتن.
یکی دیگه از حساسیتاشم اسراف بود.
از همون مقر برای عملیات آماده شدین؟
نه، بعد چند وقت رفتیم سمت درخت های گزی که برای جلوگیری از حرکت شنا کاشته بودن. اونجا مثل جنگل مصنوعی بود چون آب نداشت، اما واقعا جنگل بود. به جاش تا دلت بخواد جونه برای حشره داشت، مار و عقرب و روتیل و این چیزا. بچه ها به مثل این که اونجا دیدن دوباره اسم گذاشتن جنگل آباد.
چند وقت اونجا بودی؟
یه مدتی زندگی کردیم، یه دوره بود برای خودش. یادم یه روز ماستایی که داده بودن ترش بود، من چند نفر دیگه داشتیم نهار می‌خوردیم، بنده خدا خسرو ملازاده اومد تو. بچه داره میاد. آماده آماده آماده.
شلیک شوخی را خد بکنونی دیگه، مگه گیرتو نیاره.
بیا آقا خسرو، بیا 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 بلشون کن اینا رو، تو که خونباره خوردی ماستم رو.
دفعه دیگه به کمپوت زدم میفهمی خنده یعنی چی. آره
دست درد نکنه، فقط کمپوتش گیلاس باشه، من دوست دارم.
اگه آقا باکری ببینه پوست سرتونو میکنه، میگه اسراف کردیم تا آخر جنگ بهتون ماست نمیدن.
فکر اونجاش هم کردیم آقا خسرو. اولا که آقا مهدی با جیپ رفت، یعنی یه ساعتی طول میکشه برگرده. دوم که ماستش ترش بود، بود مینداختیم دور، انداختیم رو تو.
مسخره ها. منو بگو میخواستم خبر خوش بدم.
جون من خسرو، جون من، جون مهدی، عملیاته؟ بگو.
آقا مولوی گفته بریم برای شناسایی، گفت برادر فتی،
فرزان فتی،
قراره بریم برای شناسایی، گفتن آماده باشی.
ای دمت کرد، خوش خبر باشی، ماست تلاله تو شو خود.
اولین روزای اردیبهشت 63 بود. برادر فتی ما رو برد سمت جایی که بهش میگفتن منطقه زید. یکی از خطوط مقدم ما نزدیک بصره. حسین کربلایی و مرغوب داداش زاده که از مسئولان گردان کربلا بودن اونجا ما رو توجیه کردن. بهمون حدود منطقه و حد لشکر آشورا رو گفتن، اون که ماموریت جدید از سخت ترین ماموریتایی که تا اون روز داشتیم.
برادرها عنایت کنم، این ماموریت با تمام ماموریت‌های قبلیتون فرق می‌کنه. می‌خوام هر چی توی ذهنتون هست رو بریزین بیرون. اینجا یه جای جدیده، منطقه زید. منطقه زید که دارین می‌بینین جزء منطقه عمومی بصره است. از غرب که می‌خوره به عراق، از شرق به سرای حسینیه، از جنوب به شرمچه، از شمالم به کوشک. دقت کردین؟
بله.
منطقه زید از دو طرف با خاکریزای مثلثی و هلالی محصور شده. میبینین؟ برادرایی که توی عملیات رمضان بودن میدونن این خاکریزا دشمن شماریه که بچهای اطلاعات عملیاته. خیلی سرعت کار رو میاره پایین. حالا کسی میدونه چرا؟
برادر فتی، فکر میکنم دلیل شکل پدافند این سنگر هست. اگه از یه طرف حمله کنیم دو جهت دیگه هنوز امکان عملیات دارن.
آدرس میگه آقا فتی.
ماشاءالله خسرو مولازاده، همینی که برادر مولازاده گفت.
بله.
خاکریز مثلثی یعنی که ما اگه خطشونو بشکنیم بازم باید با دو جناح دیگه درگیر بشیم، اصلا ممکنه محاصره بشیم. پشت این نیروها سپاه سوم بعثی مستقر شده. همین که سپاه ماهر عبدالرشید اونجا مستقر شده معنیش اینه که اینجا خیلی براشون مهمه. میخوام همه حواسشون جمع باشه. شما را بردیم اینجا چون به کارتون اعتماد داشتیم. امروز گردان کربلا خطو از ارتش تحویل میگیره. نمیخوام هیچ کس اشتباه کنه یا حواسش جای دیگه باشه. فقط کار و کار و کار. حالا یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
برادر محمدی. خیلی لطف کردی ما رو آوردی برای شناسایی. وقتی گفتی مهدی قلی پاشو بریم کارت دارم، دلم گفت آها وقت اولین شناساییه. ببخش.
ببینم اولین شناساییته؟ قبلا نرفته بودی؟
کی؟ من؟ نه نرفته بودم.
برادر فتی میگفت رفتی؟
من نمیدونم چرا هر وقت اولین شناسایی میشه همینجوری استراب میگیرم.
الان استراب داری؟
تا حدودی.
خب پس برای همینه که اینقدر حرف میزنی.
همش حرف میزنم وقتی استراب میگیرم.
تو دلت صلوات بفرست آروم میشه.
باش. اللهم صل علی محمد.
گفتم تو دلت. باید همین جوری روی گرای 280 بری. قدم تو الان چند تا شمردی؟
محمد 200 تا.
نه خوبه. با اینکه استراب داری ولی حواست به قدمات هست.
آقا ما عادت کردیم مرخصی هم میریم در حال قدم شمرده.
تو که اینقدر استعداد داری باید یکم روی سکوتت هم کار کن. کار اطلاعاتی کار سکوت و دقته. باید حواست به همه چی.
من سکوتم خوب نیست ولی حواسم خوب به خوده.
این طرف ها باید یه میدون مین باشه. نمیدونم چرا نمیرسیم.
میگم شاید گم شدیم. من تعریف کردم تو عملیات مسلم یه گروه هم گم شده بود. میدونیم چی شده بود برادر؟
خیابات اطلاعاتی ها خشاب فلزی به خودشون بس کرده بودن. قطنما رو به اشتباه انداختن.
بابا تو دیگه کی هستی؟ از کجا فهمیدی؟
این اشتباهیه که خیلی اتفاق میفته، مخصوصا اگه اطلاعات شناسایی تازه کار بشن. بذار حواسم جمع باشه.
ببخش.
نمیدونم چرا به این میدونه نمی نرسیدی.
میخوای من برم اطرافو یه سرکی بکشم؟
اصلا میدونی اینجا کجاست؟
نزدیک خط دیگه.
از خط که خیلی وقت گذاشتی. یکم دیگه بریم میرسیم به بصره.
چی؟ تو واقعا گفتی که میخوای منو بترسونی؟
مگه میترسی؟ دلاور به این رشیدی از چه میترسه؟
نه به خدا نمیترسم، ولی تا حالا خاک عراق نیومده بودم. اولین شناسایی هم هست که خود مضطرب شدم. ببین نه نمیترسم.
ماشاءالله دلاور.
نمیترسم. فهم رفته یه چیزی مینه؟ نه جلو واقعا ببین مینه یا نه؟
نترس میتی خوری. ببین خودتو شل کن، سعی کن تا میتونی خودتو پرت کنی. خب داد و بیداد رو نندازی.
باشه اولم نکن برادر محمد. شل کنم اول پرت کنم.
اول شل
خب
خیلی خوب.
آره نترس. ببین اگه مین باشه منفجر میشه، ولی نترس، من اینجام. آماده
میشنون که حالا رسف کن. عشد.
یا علی بپر. نترس. مین منور بود.
مین منور دیگه چه صیغه ایه؟ گفتم شهید شدم رفت فکر کنم. آخ چه تو میرم پام رفت رو مین ولی شهید نشد.
آره باشو مهدی، باید برگردیم. با این منوری که زدی الان شروع میکنن به شلیک کردن. باشو دلا بر. باشو.
یه قدم یه میدونه مین بودیم. خدا میدونه اگه یه قدم جلوتر میرفتیم چی میشد. اولین بار همونجا نبود که من معنی امداد غیبی رو فهمیدم، اما یه حسی دلم آروم میکرد، یه حسی که تا اون موقع تجربهش نکرده بودم. احساس میکردم از یه جایی قدرت عجیبی میگیرم. خیلی تجربه خوبی بود. چند شب بعدش ما دوباره رفتیم شناسایی. معلوم بود منطقه لو نرفته، اما بعضی هم یه چیزایی فهمیده بودن و نیروهاشون مشغوله گشت زدن بودن.
درسته.
مجبور بودیم نهایت احتیاط رو به کار ببریم و همین کارمون رو کند کرده بود. یه روز صبح استیگ صدای آقا مهدی در اومد.
برادر مهدی قلی بیدار نمیشی؟ مهدی قلی رضایی پاشو. بیهوشی یا خوابیدی برادر رضایی؟ آخه تو چقدر خوابت سنگینه مهدی؟ برادر پاشو، آقا باکری تو برادر محمدی رو خواسته.
مهدی من رو خواسته؟
خواب بودی یا بیهوش شده بودی؟
چه زودتر بیدارم نکردی. خب الان آقا مهدی میگه این مهدی قلی همیشه خدا خوابه.
چیزی نشده که آقا باکری میدونه دیشب رفته بودین شناسایی.
گفتی برادر محمدی هم خواسته؟
خود برادر محمدی گفت بیام بیدارت کنه.
لابد بخواد بخاطر شناسایی ازمون تشکر کنه. نه
مگه شناساییتون تموم شده؟
نه ولی نمیشه رفت جلو، فور بحثیه. دیشب هم خوردیم بهشون. من رفتم الان تا
مهدی.
مهدی قلی
کجایی؟
اومدم.
بودو بیا بودو.
اومدم. چی شده؟
آقا مهدی گفته بریم پیشش.
تونتر نری؟ فکر کنم بخواد بارون بزنه. نه
معلوم بود که امروز بارونیه. دیشب هم بهت گفتم.
ببینم برده محمدی تو فکر میکنی آقا باکری چی کارمون داره؟
الان میفهمی. یا الله.
بفرمو برادر.
صبح خیلی.
آقا سلام.
بخیر چی شده؟ چرا جلو نمیری؟ بگی ببینم چی شده، مشکل چیه؟
راستش آقا خیلی خطرناکه. نیروهای بعثی تو منطقه پخش شده.
راست حسینیش میترسیم آقا.
میترسی؟
منظورش اینه که ممکنه اسیر بشیم بعد عملیات لو بره.
واقعا مشکل همینه؟
بله آقا ما از همین میترسیم، وگرنه بعثی که ترس نداره.
خیلی خوب، اگه شما را اسیر گرفتن بگین قرار 50 تا لشکر توی منطقه عملیات کنن.
خودمون عملیاتو لو بدیم؟ نمیشه که آقا.
بله آقا بله فهمیدم. امشب نهایتا فردا شب کارو تموم میکنیم. خیالتون راحت.
عقبی محمد جان، خیلی عقبی.
بله
شناسایی منطقه به این کوچیکی نباید اینقدر طول بکشه.
نه حق با شماست، ما یکم زیادی احتیاط کردیم.
پس خیالم راحت باشه؟
بله آقا بله.
خیالم راحت باشه برادر رضایی؟
بله آقا بله، راحت تمومش میکنیم.
یا علی بریم به کارتون برسیم.
با اجازه.
یا علی خیلی بد شد. نه باکری از دست اون ناراحت شد.
فکر نمی‌کردم داستان این باشه. وگرنه خیلی زودتر کارو تموم می‌کردم.
یعنی چجوری؟
طبق اون چیزی که آقا مهدی گفت فکر می‌کنم اینجا قرار نیست عملیات بشه. اینجا منطقه فریبه.
یعنی کارمون الکیه؟
الکی چیه؟ خیلی کار مهمیه مهدی قلی. باید از فردا شکل شناسایی رو عوض کنیم. به جای شناسایی عملیاتی، شناسایی یگانی میریم. برو آماده شو که خیلی کار داریم.
با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان، این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله از کرب و بلا دارد. با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان، این قافله از کرب و بلا دارد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر بنده برگزیده خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان علم و معرفت. با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزانیم. در برنامه امروز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح نامه 54 نهج البلاغه بهره میبریم. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نامه 54 نهج البلاغه، نامه‌ای که امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به طلحه و زبیر نوشتند. این دو نفر سوابق درخشانی در صدر اسلام داشتند و حتی جزء کسانی بودند که پس از قتل عثمان با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، ولی وقتی عدالت اون حضرت رو در تقسیم بیت المال دیدن نتونستن تحمل کنن و توقع داشتن حضرت به خاطر سوابقشون بین اونها و سایر مسلمین فرقی بذاره. ولی حضرت که تجسم عدالت بودن و خوشنودی خدا رو به خوشنودی مردم ترجیح می دادن، تسلیم این انتظارات نابجا نشدن. بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح نامه 54 نهج البلاغه می شنویم.
سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. می رسیم به نامه 54. نامه است که حضرت امیر علیه السلام خطاب به طلحه و زبیر بیان کردند و این متن نامه رو ابو جعفر اسکافی در کتاب المقامات که در مناقب حضرت علی علیه السلام هست اونجا نقل کرده. حضرت می‌فرمایند که اما بعد، فقط علمتما و این کتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی. بعد از حمد و ثنای الهی، خود شما دو نفر می دانید که اگرچه کتمان بکنید، ولی این حقیقتی است روشن، خودتون هم می دونید که من اراده مردم را نکردم تا اینکه اونها مرا اراده کردند. یعنی من دنبال این نبودم که به خلافت برسم و قدرت رو به دست بگیرم. این مردم بودن که بعد از کشته شدن عثمان سراغ من آمدند که من بپذیرم حکومت رو، و من با مردم بیعت نکردم حتی اینکه اونها با من بیعت کردند. یعنی تو نهج البلاغه هم هست، در جاهای دیگر، که ازدحام جمعیت آنقدر زیاد بود که خوف آن بود که حسن و حسین زیر دست پا له بشن و آسیب ببینند. مردم از علی علیه السلام به اصرار بیعت می‌خواستند. خب پس وقتی چنین استقبالی از سوی مردم وجود داره و مردم خواهان تصدی قدرت توسط حضرت علی علیه السلام هستند، کسایی هم که بیعت کردن دیگه باید پای این بیعت باشن تا آخر. و انکما ممن ارادنی و بایعنی، شما دو نفر طلحه و زبیر هم که الان حالت قهر دارید و بیعتتون رو شکستید و بهانه جویی میکنید، شما هم از جمله کسایی بود که خواستار این بودید که من خلافت رو بر عهده بگیرم و با من بیعت هم کردید. خب این بیعت چه شکلی بوده؟ آیا زوری بوده؟ آیا به خاطر ترس از قدرت بوده که بیان با من بیعت کرده باشن؟ آیا دنبال این بودن که به منافع مادی برسن؟ نه، هیچ یک از اینها نبود. و ان العامه، توده مردم که با من بیعت کردن، لم تبایعنی لسلطان غالب، به این انگیزه با من بیعت نگردن که من یک سلطه و قدرت غالبی دارم. ولال عرض حاضر، به خاطر اینکه پولی منافعی که طمع برانگیز باشه بیان با من بیعت کنن، اونطور هم نبوده. فان کنتما بایعتمانی طائعین، اگر شما از روی طوع و رغبت و میل با من بیعت کردید، فرجعا و توبا الالله من قریب، خب خیلی زود توبه کنید و برگردید از این راهی که الان بیعت شکنی دارید میکنید و در پی فتنه هستید، برگردید. و این کنتما بایعتمانی کارهین، اگرم از روی اکراه و بیمیلی با من بیعت کردید، فقط جعلتما لی علیکم السبیل به اظهارکما الطاعه و اصرارکما المعصیه، بر من حق اعتراض یا حق مؤاخذه رو قرار دادید، به این جهت که شما در ظاهر اظهار طاعت کردید ولی در نهان و پنهان معصیت و نافرمانی کردید. پس من حق دارم اصلا شما رو به عنوان کسی که برخورد دوگانه داره و صداقت در موضع گیری و بیعت نداره و دنبال اهداف و برنامه های دیگه ایست، با شما برخورد کنم.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
به جابر ابن عبدالله انصاری در حالی که از کثرت پیری ابروهاش روی چشماش افتاده بود گفتن از شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام شمه برای من بگو. گفت اون بهترین آفریدگان خداست، جز منافق دشمنی ندارد و جز کافر کسی دربارش شک و تردید نمی کند.
حب علی ابن ابی طالبی احلى من الشهد الى الشاهد، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه، غطاني قد غطى بلا كاتب، غطاني قد غطى بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانبي، وحب اهل البيت في جانبي، العدل والتوحيد في جانبي، وحب اهل البيت في جانبي.
یاران همراه، وقتی سخنان منطقی امیر مؤمنان علیه السلام راه رو بر بهانه جویهای طلحه و زبیر بست، اونها حضرت رو به نقش داشتن در قتل عثمان متهم و به بهانه خونخواهی او جنگ جمل رو پایریزی کردند. جنگی که در سال 36 هجری و در نزدیکی شهر بصره اتفاق افتاد و با شکست پیمان شکنان